اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو بازی گردت باسه، حتی تو گل و ماسه.
عصرتون بخیر. با اعلام ساعت 16 از پخش شبکه رادیوی اقتصاد همراه شما هستیم، در حالی که وقتمون فرا رسیده تا شنونده که بارکد باشید.
بارکد
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون سلام، اینجا رادیو اقتصاده و این برنامه، برنامه بارکده، برنامه‌ای که در سومین سال فعالیت خودش هست و به اقتصاد دیجیتال می‌پردازه. من آرش سروری میزبان شما هستم به عنوان مجری کارشناس و سردبیر. فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم برنامه است. در بارکد ما به اقتصاد دیجیتال، تحول دیجیتال، به روندهای فناوری در دنیا و ایران می‌پردازیم. و مهمان این قسمتمون هم کسی نیست جز پویا پاکنژاد، مدیر توسعه کسب و کارهای رسانه‌ای و صنایع خلاق، پژوهشگر ارتباطات علم و فناوری. قرار به این موضوع بپردازیم، چالش‌های مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق. خیلی خوش اومدید به این بارکد رادیو اقتصاد. من آرش سروری میزبان شما هستم و همونطور که گفتیم پویا پاکنژاد عزیز مهمان ماست. خودش آدم رسانه‌ای هست و کلی برنامه داره، مدیر توسعه کسب و کارهای رسانه‌ای و صنایع خلاق و پژوهشگر ارتباطات علم و فناوری. پویا جان خیلی خوشحالم میبینمت و خوش اومدید.
سلام آرش جان، برای من باعث افتخار در خدمتتونم. الانشم تو پشت صحنه بهتون میگفتم که ما طفل بودیم زمانی که شما برنامه میساختین، برام باعث افتخاره که برای اولین بار در خدمت شما هستم.
قربونه، من خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. البته من سنم بالا نیست ولی زود شروع کردم. آره دمت گرم. خودت الان متولد کی پویا اگه بخوایم بگیم؟
من متولد 70م.
70، آره من تقریبا 9 سال بزرگترم. و آره ما از تقریبا میشه گفت شروع دهه 80 بود که برنامه‌ی فناوری داشتیم و خوشحالم که تو بیننده ما بودی و الان خودت خیلی موفقی.
من بهروز رو خیلی دوست داشتم و فکر میکنم من اون موقع دانش آموز دبیرستانی
بودم. آره آره، از 90 تا 97 بود. خیلی خوش اومدی به هر حال. پویا، موضوعی که انتخاب کردیم خب چالش‌های مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق که حتما بهش می‌پردازیم. یکم می‌خوام از خودت بگی، حالا اینکه چیکار کردی در این سال‌های اخیر و این مدیر توسعه کسب و کار رسانه‌ای و صنایع خلاق هم سمت باحالی، پژوهشگر هستی و کلی اتاق فکر داشتی، سردبیر هستی و کارهای دیگه کردی. یکم برام بگو اصلا چیکار می‌کنه پویا پاکنژاد عزیز.
ببین واقعیتش اینه که من دغدغه اصلیم رفتاره. این بزرگترین سوال من بوده زمانی که دبیرستانی بودم، میخواستم اونم رفتار چجوری ساخته میشه و خودم نمیدونستم که باید چه رشته‌ای بخونم. مثلا برم تجربی از زاویه علوم زیستی بشنا کنم یا برم انسانی از زاویه علوم انسانی بشنا کنم. سه ترم لیسانس و دورشتهی خوندم، ژنتیک و روانشناسی. بعد دیدم روانشناسی شبیه علم نیست، چون فکر میکردم مهمترین چیزی که جهان رو توصیف میکنه اون موقع فکر میکردم البته علمه. ژنتیک رو لیسانسش رو گرفتم، بعد رفتم علوم شناختی خوندم. علوم شناختی حوزه میان رشته‌ایه بر کارشناسی ارشد. نه بر کارشناسی
ارشد.
که از 6 تا دیسیپلین میاد موضوع ذهن، مغز و رفتار رو مطالعه میکنه. یه سمت ماجرا فلسفه است که میشه فلسفه ذهن، یه سمت دیگه ماجرا سه تا حوزه دیگه تو فضای علوم اجتماعی و علوم انسانیه که میشن انسانشناسی، روانشناسی و زبانشناسی. بعد همه اینا رو برای اینکه بتونه بیاد رفتار رو مدل کنه، میاد تلفیق میکنه از یه طرف با داده های علوم زیستی که میشه نوروساینس یا همون علوم اعصاب،
بله.
و از یه طرف دیگه با توانایی محاسبات که میشه حوزه‌ای که در سالهای اخیر هم خیلی بهش توجه شده، هوش مصنوعی. حالا ما میایم همه این داده هایی که از فضاهای مختلف علوم انسانی و علوم زیستی جمع کردیم و با هوش مصنوعی تو مدل های محاسباتی، چه در لایه فردی چه در لایه اجتماعی مدل میکنیم. لایه اجتماعیش اونجایی میشه که مثلا میایم داده های شبکه های اجتماعی رو مدل میکنیم، لایه فردیش اونجاییه که شما بیاید ممکنه ویژگی ها، همین الان که من با شما صحبت میکنم همین واژه هایی که بیان میکنم یه رفتاره، بله. میتونم بیام اینها رو پردازش رفتاری بکنم که این زبانه داره چطور شکل میگیره، و حتی میتونه بیاد در سطح ژن ها، در سطح مولکول های زیستی، اونجا هم مدل سازی با هوش مصنوعی اتفاق بیفته، اونجا هم با الگوریتم های یادگیری ماشین ویژگی های رفتاری در سطح مولکولی مطالعه بشه. حالا وقتی من دیدم ما میتونیم رفتار رو مدل کنیم، دغدغه‌ام میشد که حالا که میتونیم رفتار آدم ها رو احتمالاً پیش بینی کنیم و بهتر بفهمیم، چجوری میتونیم ازش بیشتر پول در بیاریم، چجوری میتونیم ازش ارزش خلق کنیم. اولش وارد سازمان‌های کسب و کاری که شدم، بیشتر از همه دغدغه‌ام فضای منابع انسانی بود، چون فکر می‌کردم اونجا مهم‌تره. آروم آروم با ادبیات توسعه کسب و کار که آشنا شدم، دیدم همه اینها تو فضای برندینگ و مارکتینگ و فروش و توسعه بازار و اینها ادبیات موضوع داره، معنی داره. و این وسط متوجه شدم که یکی از سخت‌ترین بافت‌ها و صنعت‌ها تو این فضا صنایع خلاق و رسانه‌ایه. اونجا برای من جذاب‌تر شد که برای دکتری برم مدیریت رسانه بخونم. چیزی که من با موضوع ژنتیک شروعش کردم که از ژن شروع شد، آخرش دیدم اگه بخوام واقعا روش تأثیر بذارم باید برم سراغ لایه فرهنگ. من متوجه شدم که اگه میخوام رفتار آدم‌ها رو بهتر مطالعه کنم، باید فرهنگ رو مطالعه کنم، و اگه میخوام رفتار آدم‌ها بیشتر تأثیر بذارم، اینکه ژنشون رو تغییر بدم یا مغزشون رو تغییر بدم، باید فرهنگ رو تغییر بدم. و بین همه این سازمانایی که میتونن روی این حوزه تأثیر داشته باشن، دیدم سازمانایی که تو حوزه فرهنگ، رسانه و صنایع خلاق کار میکنن، برای من از همه هیجان انگیزترن، چون هم کار با این آدم‌ها خیلی سخته، هم تأثیرگذاری اجتماعی که دارن فکر میکنم با هیچ صنعتی قابل مقایسه نیست.
چه باحال بود و جالبه که هر جا میرفتی و یک نیاز جدید رو کشف میکردی و دنبال اون میرفتی. الان دکترا کجای کاری؟ یعنی دفاع کردی یا هنوز مونده؟
من موضوع رسالم رو اخیراً تصویب کردم، پروپوزالم رو، با موضوع مطالعه شناختی منابع انسانی سازمان‌ها با هدف توسعه و توانمندسازی منابع انسانی سازمان‌های رسانه‌ای و خلاق.
آها، چه باحال، خیلی عالی. پس ما دیگه دکتر میتونیم بگیم پویا پاکنژاد عزیز. خیلی بحثه به نظرم جذابه و در کسب و کار میتونیم کاربرد داشته باشه، هم رفتارشناسیه که خب خیلی ها دارن، ما واحدهایی مثل CX یا Customer Experience رو داریم در خیلی از مجموعه بزرگ که تجربه مشتری رو اصلا لمس میکنه، به نظرم اون رفتارشناسی اونجا میتونه کاربرد داشته باشه. و یه بخشی که زیاد متاسفانه حتی در کسب و کار سنتی شاید بیشتر، حتی در کسب و کار آنلاین هم پویا کمتر بهش پرداخته میشه، اون روانشناسی کسب و کار، روانشناسی مشتری، جامعه شناسی هست. و الان معلوم شده که چقدر علوم انسانی مهمه، که ما اون موقع شاید انتخابای آخر بود متاسفانه. حالا من خودم ریاضی فیزیک خوندم و اون موقع خب ریاضی فیزیک و علوم تجربی خیلی مد بود و شاید هنر و علوم انسانی و حتی زبان میگفتن به همین جوری یاد میگیرید، و الان نشون داده شده که به نظرم علوم انسانی خیلی در کسب و کار میتونه مهم باشه. حالا حتما بیشتر بهش میپردازیم. دمت گرم. پس با مهمونمون بیشتر آشنا شدیم، پویا پاکنژاد عزیز. اما پویا، صنایع خلاق گفتی در صحبت‌ها، ولی مخاطبی که شاید کمتر شنیده، منظور صنایع خلاق چیه دقیقا؟
وقتی داریم درباره کسب و کارهایی صحبت میکنیم که احتمالاً مهمترین ارزش پیشنهادیشون خلاقیته، داریم درباره فضایی صحبت میکنیم که در کشور ما گره خوردن به حوزه‌ای که احتمالاً براشون پول درآوردن امر پسندیده‌ای نیست. ما وقتی با هنرمندها میشینیم درباره پول درآوردن صحبت میکنیم، نگرانی ایجاد میشه که احتمالاً برچسب زرد بودن بهشون میخوره. ولی واقعیت اینه که توی این جهان جدیدی که فرایندهای تکراری رو ماشین و هوش مصنوعی میتونه انجام بده، مزیت انسان بودن ما دقیقا اون تیکه خلاق بودنمونه. اون کسب و کارهایی که بهشون برچسب صنایع خلاق رو میتونیم بزنیم، اون کسب و کارهایی هن که ذیل فضای رسانه‌ای، حالا یه طرف رسانه‌های تعاملی مثل بازی، پس بازی سازی میشه یکی از بخشای اصلی صنایع خلاق، از یه طرف دیگه صنایعی که وابسته میشن به صنایع فرهنگی، حتی صنایع دستی هم ذیل همین موضوع صنایع خلاق حساب میشن، و جاهای دیگه که احتمالا ما بیشتر میشناسیمشون مثل صنعت سینما که البته در کشور ما هنوز صنعت نشده، ولی به نظر میاد که فناوری به هر حال داره مسیر خودش جوری پیش میبره که آروم آروم حتی ما در کارهای فیلمسازهای خیلی قدیمی تر خودمون داریم صنعتی شدن رو میبینیم به واسطه توسعه فناوری. بر همین اگر بخوام خیلی کوتاه بگم، احتمالاً اون جاهایی که هنر و خلاقیت میخوان به کسب و کار خودشون رو نزدیک کنن، صنایع خلاق جدی‌تر میشه. حالا یه جاهایی ممکنه که هر سکو یا پلتفرم اینترنتی هم بتونه با توجه به ذات مدل تعاملی که با مخاطب داره و ذات چالش‌هایی که داره خودش رو ذیل صنایع خلاق حساب کنه. ولی اونجایی که برای من بیشتر دغدغه است، اونجاییه که آدم‌های خلاق، هنرمندها، افرادی که دغدغه اصلیشون خلق چیزی قبلا وجود نداشته، چه در قالب داستان چه در قالب هنرهای تجسمی، فکر میکنم اونجاییه که خیلی سخت میشه، چون مخصوصا تو کشور ما فرهنگ جوریه که به نظر میاد دلش نمیخواد اینجا تبدیل به صنعت بشه، به نظر میاد دلش نمیخواد که اینجا تبدیل بشه به عرصه‌ای که خیلی جدی میتونه نقش جدی تو فضای کسب و کار ایفا کنه. اونجایی که من یادم 10 سال پیش زمانی که تو معاونت علمی میخواست ادبیات صنعت خلاق جا بیفته کنار دانش بنیان‌ها، افرادی که اونجا نقش کلیدی داشتن مثل آقای سجادی نیری عزیز روی این خیلی تاکید میکردن که برید نگاه کنید استودیوهای بازی سازی، انیمیشن سازی، فیلم سازی تو دنیا ترنوورشون چقدره، گردش مالیشون چقدره، مقایسه کنید با همین دارویی ها و نظامی ها و اینا که شما فکر میکنید مهمترن. و واقعیتش اینه که در دنیا این حوزه‌ای که شاید از دور خیلی یه فضای بیشتر برای بازی جوون‌ها به نظر بیاد، عرصه‌ای شاید یه کمی سانتیمانزال به نظر بیاد، عرصه‌ای که به نظر میاد شاید اونقدر جدی نیست، امروز وقتی نگاه میکنیم توی نمودارها حجم قابل توجهی از گردش مالی شرکت‌های بزرگ صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارن به خودشون اختصاص میدن و از این نظر خیلی هیجان انگیزه که شما میتونید هم تاثیرگذاری اجتماعی داشته باشید، هم میتونید تاثیرگذاری اقتصادی داشته باشید.
بله، دم شما گرم. پویا پاکنژاد با ماست و این بخش اول گفتگومون با پویا عزیز بود. اما نکات مهم این بخش، بیشتر با مهمونمون آشنا شدیم، از رفتار، فلسفه ذهن، انسانشناسی، رفتارشناسی برامون گفت، از تلفیق این اتفاقات با AI و هوش مصنوعی برامون صحبت کرد، به ویژگی‌های رفتاری که میتونن مدل بشن در واقع برامون گفت، به خلق کردن ارزش اشاره کردیم، به فضای منابع انسانی و همینطور صنایع خلاق و رسانه‌ای و اینکه فرهنگ میتونه کمک کننده باشه اشاره شد، و در آخر هم تعریفی از صنایع خلاق رو داشتیم و تأثیر اجتماعی و تأثیری که میتونن در جامعه داشته باشن هم نکاتی بود که گفتیم. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خیلی خوش اومدید پویا پاکنژاد عزیز، مهمان این برنامه ماست. پویا، در بخش قبلی از صنایع خلاق گفتیم، به هر حال صنایعی که شاید در دوران آقای دکتر سورنا ستاری بیشتر پرداخته شد بهش، یه بخش جدا داشت، آقای سجادی نیری میدونم که در واقع این بخش شروع کردن، یه مقدار شاید افت کرد و دوباره سر زبون‌ها افتاده. به نظرم کشور ما خیلی پتانسیل بالایی داره در صنایع خلاق. دوست دارم بیشتر بریم سراغ موضوعمون و به خصوص چالش‌های مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق. خب من میگم چالش ها رو بررسی کنیم و بعدم حالا فرصت ها و راهکارهایی که توی این حوزه میتونه داشته باشه. از چالش های این حوزه بخوای بگی چیا رو میتونی اشاره کنی؟
ما یه درس دو واحدی داشتیم تو دوره دکتری به اسم مدیریت منابع انسانی در سازمان های رسانه‌ای و صنایع خلاق. این درس رو اتفاقا استاد ما آقای دکتر شریفی که خودشون تصویب کردن این درس رو در دانشگاه تهران، چون این درس جز دروس اصلی رشته مدیریت رسانه نبود، خودشون یه ویژگی میان رشته‌ای دارن، خودشون هم مدیریت منابع انسانی خوندن هم علوم ارتباطات خوندن و بعد وقتی اومدن توی سازمان‌های رسانه‌ای دیدن که به نظر میاد مدیریت کردن این آدم‌ها یه کمی سخت‌تره، به نظر میاد حداقل متفاوت‌تره. و اصلا یادمه که اولین جلسه این مدلی شروع شد که ببین شما تو حالت عادی برای مدیریت آدم ها توی سازمانتون احتمالا یه استراتژی چماق و هویج دارید، وقتی کار خوب میکنن تشویقشون میکنین، وقتی کار بد میکنن تنبیهشون میکنین. ساده ترین مدل مدیریت رفتار برای هر جانوری احتمالا همینطوره، چه برای تربیت بچه‌مون، چه توی مدارس و چه توی سازمان‌هامون. خب به نظر میاد این مدل مدل کارآمدی نبوده. الان نظام‌های تعلیم تربیت دارن تغییر میکنن، احتمالا خودانگیختگی داره مهم میشه، نظام‌های حکمرانی دارن تغییر میکنن، همینطور نظام‌های دیگه‌ای که توی مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها وجود دارن. ولی این ماجرای استراتژی چماق و هویج کماکان در دنیا در سازمان‌های یکمی شاید سنتی‌تر وجود داره، چون کار می‌کنه اونجا و اونجا صرفاً خلق ارزش مهمه. به نظر میاد اونجا الزاماً مشارکت خودانگیخته مثلا یک کارگر خط تولید برای من دغدغه نیست، چون اون اونقدر تو تولید من اثر نداره. ولی وقتی همین استراتژی رو می‌خوام بیام تو سازمان‌های صنایع خلاق، مثلا تو همون صنعت سینما، بازی‌سازی، انیمیشن که صحبت کردیم، وقتی یه نویسنده، یه کارگردان یا یه بازیگر وقتی میاد سر کار، اگر دیر بیاد ما از حقوقش کم کنیم چی میشه؟ قهر میکنه فردا نمیاد. اگر از حقوقش کم کنیم حتی ممکنه که توی کیفیت کارش تأثیر بذاره، شاید ممکنه خلاقیتش کمتر بشه، حتی یه جاهایی ممکنه به خاطر خلاقیت زیادش اگه بخواد توی سری تصمیم گیری ها دخیل بشه ممکنه اتفاقا تصمیم گیری عقلانی نداشته باشه. ما میبینیم خیلی از بازیگرا وقتی میرن به سمت تهیه کننده شدن اتفاق میفته، الزام تهیه کننده های خوبی نیستن در حالی که بازیگر درجه یکی هم. اینجا به نظر میاد که خب پس من احتمالا با فرایندهای روتین و تکرار شونده و سابقی که تو فرایند مدیریت منابع انسانی داشتم، فرایند مدیریت افراد داشتم، چون بحث هست که اصلا خود منابع انسانی عبارت درستیه، سرمایه های انسانی بگیم اصلا مردم بگیم، آدمایی که اینجا دارن میان کار میکنن به نظر میاد یه تفاوت‌هایی دارن با سازمان‌های دیگه و احتمالاً اگر از روال‌های قبلی بخوایم استفاده کنیم اینجا کارآمد نخواهد بود. اینجا سوال اولیه برای من پیش اومد که خب ما توی مدیریت رسانه هر کی میخواد پایان نامه برداره میره سراغ این که اگر یک کمی به فضای روانشناسی و مطالعات رفتار و حتی علوم شناختی که این روزها میکنه مد شده علاقه‌مند باشه، احتمالاً بیشتر از همه براش مطالعه ذهن و مغز و رفتار مخاطبه که مهمه. ادبیاتی که این روزها شاید تو فضای مثلا نورو مارکتینگ بیشتر شنیده باشیم. من گفتم بذار لنز رو از سمت مخاطب بچرخونیم به سمت خود سازمان. به نظر میاد بیشتر از اینکه رفتار مخاطب مهم باشه، رفتار اون افراد خلاقی که توی سازمان کار میکنن که مهمه. پس بیا از ادبیات علوم شناختی، مطالعه ذهن، مغز و رفتار استفاده کنیم که ببینیم اون آدم خلاقا رو چطوری بهتر بشناسیم، چطوری رفتارشون رو پیش بینی کنیم و چطوری بهتر مدیریتشون کنیم. این اون دغدغه‌ای که برای من وجود داره که فضای همافزای مدیریت رسانه و علوم شناختیه.
چه باحال بود. به نظرم خیلی مسئله مهمیه. ببین ما الان یکی از چالش‌های کسب و کارمون همینه دیگه، یعنی بعد از حالا مالیات و بیمه و فیلترینگ و تحریم‌ها و اینها معمولا چیزی که مطرح میشه اینه که آدم خوب یا مورد خوب برای کسب و کارا سخت پیدا میشه، به خصوص تخصصی خیلی در واقع لبه تکنولوژی، چون کشورهای اطراف کار میکنن، فریلنس کار میکنن، الان دیجیتال نومدی مد شده که نسل بعدی فریلنسری یا آزادکاریه و خب درآمدی ارزی هم دارن با توجه به اختلاف دلار و یورو و اینها با ریال، قطعا خب براشون از لحاظ مالی جذابتره. من میخوام ببینم الان تو اشاره کردی حالا این مدیریت منابع انسانی به خصوص در حوزه صنایع خلاق، این واقعا اثبات شده که حالا بنا به نوع کارشون، چون خب به هر حال بچهای شاید فنی هم خلاقن ولی تو کار خودشون، میخوام اینم این اثبات شده که اینا مثلا یه ذره بهشون برمیخوره اگر مثلا ساعت کاری بخوام بزنن اینا، یا نه این چون تو خیلی رفتارشناسی و اینا هم کار کردی و فلسفی در واقع بررسی میکنی، میخوام ببینم مدل چه جوری هستن.
تو یه واقعیتی وجود داره در مورد عملکرد مغز که ما نمیتونیم همه ویژگی های شناختی و عصبیمون رو در بهینه‌ترین حالت خودش انجام بدیم، به این معنا که مثلا هم روی ماکسیموم یا حد اکثر خلاقیت باشیم، هم روی حد اکثر عقلانیت باشیم، هم روی حد اکثر توجه باشیم، هم روی حد اکثر حافظه باشیم. یه سری ویژگی های مغز رابطه علاک و لنگی دارن، احتمالا وقتی یکیش بالاتر میره یکی دیگهش پایین تر میاد، در واقع دو روی یه سکن. به همون میزانی که هممون دیدیم آدمای خلاقی ذره بی‌نظمن، خب اگه من احتمالاً خلاقیت رو دوست دارم، اون نظمه رو چی میسازه؟ شبکه‌های عصبی که کارشون مهار کردنه.
برعکسش نکنن شنوندگان، یعنی نگم بی‌نظمم پس خلاقم.
دقیقاً برعکسش الزاماً صدق نمی‌کنه. ولی این رابطه وجود داره. همون شبکه‌های عصبی که توی مغز مسئول خلاقیتن، مسئول اون تخیلن، مسئول ساختنن، مسئول اون ویژگی‌هایین که توی افرادی که خلاقیت ویژگی اصلیشون رو می‌بینیم، وقتی اون شبکه‌ها خیلی فعالیتشون زیاد میشه، خیلی طبیعی یه شبکه‌های دیگه‌ای فعالیتشون کمتر میشه. همون شبکه‌هایی که کارشون کار مهار کردنه. اصطلاحاً شبیه افسار رفتار میمونن. اینکه من بتونم خودمو کنترل کنم، اینکه من بتونم خودمو یه جاهایی، حالا ادبیاتی که مد شده مثلا مدیریت هیجان، هوش هیجانی، اینا واقعیتش اینه که ویژگی‌هایی ان که در این حال که حتما با تمرین کردن بهتر میشن، ولی یه بخش زیادیش گره خورده به ویژگی‌های مغزه. اگر من توی یه سری چیزا، یک سری قابلیت‌های شناختی و هیجانی از یه حدی بهتر باشم، احتمالاً توی یه سری چیزا از یه حدی نمیتونم بهتر باشم، میام پایین. این ویژگی که شما گفتین درباره این افراد صدق میکنه واقعا. واقعیتش اینه که من از یه حدی اگه خلاقیتم بیشتر باشه، مطالعات زیادی وجود داره که وقتی تستای متنوع شناختی رو از این افراد گرفتن، دیدن اینا به همون افراد، به همون میزان که توی سری ویژگی‌های بهترن، توی سری ویژگی‌های از میانگین خیلی بدتر عمل میکنن. بر همین ما میبینیم تمایل به یه سری رفتارها مثل رفتارهای اعتیادی توی این افراد بیشتره، چون همون شبکه عصبی که کارش مهار کردنه، کارش خودکنترلیه، کارش کشیدن افسار منه، همونجا داره خوب کار نمیکنه. حالا یه وقت هست من دارم صرفا تو لایه فردی صحبت میکنم، میگم ببین چون تو خیلی خلاقی احتمالا خودتو نمیتونی مهار کنی، ممکن تمایلت به رفتارهای اعتیادی زیاد بشه. وقتی هم دارم رفتارهای اعتیادی صحبت میکنیم، الزاما سراغ خط قرمزهای عجیب غریب نرید، مثلا زیاد غذا خوردن هم یه رفتار اعتیادیه. یه سمت دیگه ماجرا ولی لایه سازمانیه. وقتی من تو لایه سازمانی جایی که برم به فضای فرایندهای سازمان توجه کنم، همه تصمیم ها رو میدم دست اون آدم خلاق ها، این آدم ها احتمالا چون مدیریت هیجانی خوبی ندارن، ممکنه جاهای تکانشگری داشته باشن، ممکنه جاهای اکوره در برن، تصمیم های عقلانی نگیرن، ممکنه یه جاهایی اصلا یه چیزی دار نبینن، چون آدمای خلاق الزاما نمیتونن افق دید خیلی وسیعی داشته باشن. و همه اینها اتفاقا مطالعات قابل توجهی شده تو فضای علوم شناختی، و مطالعاتی هستن که میان فرهنگی بودن. یعنی اینجوری نیست که بگین ایرانی ها اینطورین، نه، اومدن تو کشورهای مختلفی مطالعات تکرار کردن و بر اساس تکرارش به نتایجی رسیدن که حالا احتمالاً تو ادامه گفتگوش ترش می‌پرسید.
خیلی ممنونم پویا پاک نژاد همراه این برنامه بارکد. اما نکات مهم این بخش در مورد حالا هم میان رشته‌ای بودن این حوزه اشاره کردیم، و همین که مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق متفاوته به رفتارهای اعتیادی در واقع آدم‌های این حوزه اشاره کردیم، و همینطور از لایه سازمانی و مدیریت سازمانی گفتیم. قطعا اگر علاقه‌مند این حوزه هستید، ادامه برنامه رو پیشنهاد می‌کنم حتما با ما دنبال کنید. خیلی خوش برگشتید به برنامه بارکد از رادیو اقتصاد. در سال سوم خودش هست این برنامه و مهمونای مختلف رو میاریم و در مورد حوزه‌ای که مرتبطه با اقتصاد دیجیتال گفتگو بکنیم. امروز هم بحث متفاوتی رو با پویا پاک نژاد که پژوهشگر ارتباطات علم و فناوری هست داریم جلو میبریم، چالش‌های مدیریت منابع انسانی در صنایع خلاق. ابتدا در مورد صنایع خلاق گفتیم و پویا داشتیم بررسی می‌کردیم حالا مدیریت منابع انسانی این حوزه رو، که به قول تو حالا اسمای مختلف هم بهش میدن، سرمایه‌های انسانی یا موارد دیگه. دوست داریم بیشتر بدونیم از این چالش‌ها و بعد بتونیم براش راهکارم پیدا کنیم.
وقتی سراغ این چالش‌ها میریم، من قبلش رو سرم این توجه رو بدم به مخاطبامون که شاید ما وقتی درباره رفتارهای آدم‌ها صحبت می‌کنیم و می‌خوایم یک کمی نگاهی هم به ادبیات روانشناسی داشته باشیم، به واسطه شکل‌گیری جنبش هایی که دوره‌ای در انجمن روانپزشکی آمریکا شکل گرفت و اون کتاب DSM طراحی شد، ما اومدیم آدم‌ها رو به دو گروه سالم و ناسالم تقسیم کردیم و اون گروه ناسالم رو که این رفتارهای که الان دربارشون صحبت کردیم احتمالاً انجام میدادن بهشون برچسب می‌زنیم تحت عنوان اختلال، اختلال این، اختلال اون. امروز تو فضایی که یه کمی توسعه یافته تره و با ادبیات علمی سازگارتره برای درک بهتر رفتار انسان، از این مدل سازی اصلا دیگه استفاده نمیشه. ما اصلا به ادبیات سالم و ناسالم دیگه اعتقاد نداریم. به نظر میاد که آدم ها خیلی متنوعن. ادبیاتی شکل گرفت تحت عنوان تنوع عصبی یا نورودایورسیتی. بنابراین من احتمالاً اگر بتونم ویژگی های مختلف آدم ها رو بهتر درک کنم، میتونم احتمالاً شغل متناسب تری با ویژگی های خودش براش پیدا کنم، احتمالاً میتونم رشته تحصیلی متناسبی براش پیدا کنم، احتمالاً میتونم نقش هایی که تو این دنیا میخوام بهش نسبت بدم نقش هایی باشه که با ویژگی های عصبی شناختی خودش متناسب تر بشه.
پویا با تست های قبلی که داشتیم متفاوته، یعنی جدیدتره، درسته؟
بله بله، با اون تست ها الزاماً اصلا اون ادبیات امروز به نظر میاد تو فضای علمی اونقدر دیگه پذیرفته نیست. حتی خود کلید واژه شخصیت، کلید واژه‌ای که یکم باید بیشتر بهش فکر کنیم، مثلا تبدیل کرد، تقسیم کردن آدم‌های دنیا کلا به دو گروه درونگرا و برونگرا، به نظر میاد ماها یکم متنوع‌تر از اینیم که بخوایم 50% جامعه رو به یه گروه تقسیم کنیم و 50%شو به یه گروه دیگه.
اگه یه میانگرا بگیم درست نمیشه بازم؟
یه کمی حتی متنوع‌تره. من میخوام تشویق کنم به اینکه جایی که آدم‌ها رو به دو گروه تقسیم کنیم، شاید بعد به 100 گروه تقسیم کنیم، احتمالاً دقت میره بالا. به همون میزانی که وقتی یه تصویر رو می‌بینیم، تعداد پیکسل‌ها وقتی بیشتر میشه، رزولوشن بالاتر میره و تصویر بهتر و زیباتری می‌بینیم، احتمالاً ما اگر مؤلفه‌هایی که می‌خوایم آدم‌ها رو باهاش مدل کنیم متنوع‌تر باشه، جایی که یه ماتریس 2x2 باشه، یه ماتریس 100x100 باشه، احتمالاً ما میتونیم ویژگی‌های آدم‌ها رو با رزولوشن بالاتری اندازه‌گیری کنیم و وقتی بهتر اندازه‌گیری می‌کنیم، حتی اگه می‌خوایم برام توسعه‌ام بچینیم به دقیق‌تر می‌تونیم بچینیم، و اگه می‌خوایم ویژگی‌هایی هم براشون ببینیم که متناسب بشه با شغلشون، احتمالاً واقعی‌تره. ناگهان امروز ما توی انجمن اوتیسم ایران یه دغدغه‌هایی داریم که می‌خوایم آگاه‌سازی کنیم که بابا این آدم‌ها اونقدر با شما فرق ندارن. در صورتی که تو فضای آموزش پرورش چی داریم؟ آموزش پرورش کودکان استثنایی داریم. اینا فرق دارن. بعد واقعیتش اینه که می‌بینین آها، اینا اگه توی ویژگی‌هایی مثل مدیریت هیجان، مثل ارتباط چشمی، مثل ویژگی‌های اجتماعی به نظر میاد شبیه میانگین جامعه نیستن، ولی از اون طرف تو ویژگی‌های محاسباتی از میانگین جامعه خیلی بالاترن، پس ما می‌تونیم شغل‌هایی براشون پیشنهاد کنیم که اینا با ویژگی‌های آدم متناسب‌تر. برای همین من می‌خواستم قبل از اینکه اصلا بریم سراغ اینکه آیا آدم اختلال دارن، آیا نباید پیش روانپزشک برن، آیا این آدم، اولا که کسی که پیش روانپزشک میره الزاماً اختلال نداره، یا پیش روانشناس میره، پیش روان درمانگر میره،
روان کاو میره،
هر کسی برای سلامت روانش هر اقدامی میکنه و همزمان برای سلامت جسم بعد اقدام کنه، داره اقدام مسئولانه میکنه. و واقعیتش اینه ویژگی های زیستی ما، ویژگی های روانی ما، ویژگی های جسمی ما، ویژگی های ذهنی ما همیشه میتونه از اینی که هست بهتر بشه. به همون میزانی که تیم های ورزشی، پزشکای ورزشی هستن که اینا رو از میانگین هی بهتر میکنن، احتمالاً ماها هممون میتونیم فقط وقتی که بیمار میشیم پیش دکتر نریم و احتمالاً فقط در مورد جسم هم صحبت نمیکنیم، و اینکه واقعا ما به این دوگانه جسم و ذهن هم اعتقاد نداریم. جسم و ذهن در هم تنیده است و به همون میزانی که عمل کرده بهتر مغز میتونه تو ویژگی های شناختی من تأثیر بذاره، عمل کرده بهتر قلب هم میتونه، عمل کرده بهتر پوست هم میتونه، عمل کرده بهتر کبد هم میتونه، عمل کرده بهتر سیستم گوارشی هم حتی میتونه برای من عمل کرده بهتر شناختی و ذهنی بسازه. من حتی گوارش بهتری وقتی دارم، مغزم بهتر کار میکنه، ذهنم بهتر کار میکنه. پس اینا خیلی در هم تنیده است. پس مراقبتمون از این موضوع که توجه کنیم به کلید واژه تنوع عصبی یا نورودایورسیتی از این نظر برای من مهمه که اون وقت دیگه تنوع آدم‌ها رو به رسمیت می‌شماریم. وقتی در لایه فردی قبول می‌کنیم آدم‌ها متنوعن، انتظاراتمون تو سازمان متفاوت میشه. انتظاراتمون واقع بینانه میشه. شبیه همون چیزی که درباره خلاقیت و مهار گفتم. احتمالاً من یه حدی خلاق‌تر باشم، مهار در من کمتره. احتمالاً وقتی دارم بیشتر سعی می‌کنم نوآوری کنم، احتمالاً سخت‌تر میتونم یه جاهای خودم رو کنترل کنم. بنابراین اگر مثلا منو میبرید در نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با رئیس جمهور از من نباید انتظار داشته باشید من با سیاستی حرفایو نزنم چون من آدم خلاقم و کاری ندارم اینجا رئیس جمهور نشسته، وزیر ارتباطات نشسته، من حرفامو میزنم. من
حالا در جلسه اخیر
دقیقاً من مغزم اینجوری طراحی نشده، اینجوری تکامل پیدا نکرده که اون حرفا رو نزنم. پس طولای سازمانی اگر برات مهمه اون حرفا زده نشه، یه جوری طراحی کنم آدم اصلا اونجا نباشن. حالا اینجا چی مهم میشه؟ اینجا به همون زمان که الان تو لایه فردی نورو دایورسیتی یا تنوع عصبی مهم میشه، اون طرف تو لایه سازمانی